ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا آغاز شد. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات اسرائیل اعلام شد. و آمریکا نگران نحوه استفاده از تسلیحات سنگین نظامی ایرانی در عراق است. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس آغاز شده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، صبح روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار کردند. قرار است امروز محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، هم با یکدیگر گفتگو کنند. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به لوزان سوئیس روی خط تلفن همراه ماست. هانا، سلام می‌کنم به تو. مذاکرات در روز چهارم شروع شده. امروز قراره که چه برنامه‌هایی باشه و چه دیدارهایی انجام بشه؟
من هم سلام می‌کنم به تو فرین و به شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی، از صبح امروز دیدارها بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در اینجا آغاز شده. در سطوح مختلف معاونان وزرای خارجه دیداری داشتند. وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدارهای فشرده‌شون رو ادامه دادن. این سومین باری هست که به صورت مداوم اونها در مذاکرات شرکت دارند و گفتگوهای فنی رو پی میگیرند. گفته شده بود دیروز که گویا ایران در زمینه اون یک موردی که آقای صالحی روز گذشته گفته بود که اختلاف هست، پیشنهادهایی رو بر روی میز گذاشته. برای یه طرف آمریکایی مشخص نیستش که آمریکا چه پاسخی به این پیشنهادها داده، آیا هنوز پاسخی داده یا خیر. پیشنهادی که گفته میشه در زمینه چالش پیش رو در زمینه تحقیق و توسعه برنامه هسته ایران هست، تحقیق و توسعه که مثلا شده این میشه که ایران در طول مدت توافق 10 یا 15 سال مثلا چه کارهایی رو بکنه در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته، آیا میتونه بر روی اونها کار بکنه، آیا میتونه سانتریفیوژهای پیشرفته تری رو نصب بکنه، یا این مسئله رو چگونه پیش خواهد برد. این یک مورد باقی مانده، معلوم نیستش که آیا پیشرفتی در زمینه اون حاصل شده یا خیر.
هانا، آقای ظریف وزیر خارجه ایران به خبرنگاران ایرانی گفته که بعیده که در این مرحله وزیران خارجه 5+1 گرد هم بیان. اصولا قرار بود که در این مرحله از مذاکرات وزرای خارجه 5+1 به لوزان سوئیس بیان.
اون چیزی که به صورت رسمی اعلام شده بود این بود که امروز معاونان وزرای خارجه 5+1 قرار بود با همتایان ایرانی خودشون دیدار بکنند. در همین راستا از روز گذشته ما شاهد ورود نمایندگان 6 قدرت جهانی به شهر لوزان بودیم و اونها قرار هست که امروز دیداری رو داشته باشن. اونچه که آقای ظریف گفته که در صورتی وزرای خارجه باید بر سر میز گفتگو بیان که بخوان کار رو نهایی بکنن، کاری که قرار بوده نهایی بشه و باید تا 10 فروردین نهایی بشه، موضوع چارچوب یک توافق جامع است که هنوز این کار داره ادامه پیدا میکنه. مذاکره همچنان ادامه پیدا میکنه و مذاکره هم تنها بر سر مسائل فنی نیست و پیشرفت بر سر مسائل فنی تنها کافی نیست، باید طرفین بر سر مسائل متعددی از جمله مثلا موضوع رفع تحریم های بین المللی، بازه زمانی، جدول زمانی و نحوه رفع تحریم ها رو باید به نتیجه برسن. در نتیجه گفتگوها در این زمینه ادامه داره. حال آقای ظریف میگه که شاید در این دور بعید باشه که وزرای خارجه بیان، به این معنی که شاید بعید باشه که در این دور طرفین به اون نتیجه‌ای که میخوان دست پیدا بکنند. اما همچنان باید دید که مذاکرات در ساعت‌های پیش رو چگونه ادامه پیدا میکنه.
حالا پیش بینی شده بود که این مذاکرات تا جمعه ادامه پیدا بکنه، آیا مشخص هست که تا عید نوروز مذاکرات ادامه داره یا تموم میشه؟
اون چه که ما پیشتر شنیده بودیم این بود که ایران تمایل داره که مذاکرات تا روز جمعه، تا پیش از آغاز سال نو ادامه پیدا بکنه و در صورتی که طرفین نتونن به اون نتیجه دلخواهشون در این دور برسند، هیئت‌ها به پایتخت‌ها بازگردند و سپس باز به میز مذاکره برگردن. موضوعی که مشخص اینه که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که هفته آینده باید به دلیل میزبانی از رئیس جمهوری افغانستان روسایی در واشنگتن باشه. به نظر میاد اگر در این دور طرفین به نتیجه نرسند، از روز 4-5 فروردین باید مذاکره را از سر بگیرن، با توجه به اینکه فرصت تا 10 فروردین دارند. این 4 ماه تا 10 فروردین به پایان میرسه، نه تا جمعه این هفته. اما مشخص است که فضای بیرون از این مذاکرات که بسیار مرتبطه، از جمله مهلتی که نمایندگان کنگره آمریکا برای بررسی تحریم‌های تازه به دولت این کشور داده بودند، از جمله مسائلی است که تاثیرگذار خواهد بود بر این روند و تصمیم گیری برای اینکه چه زمانی طرفین به میز مذاکره بازگردند.
متشکرم. هانا کاویانی بود از لوزان سوئیس. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با هانا همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای آگاه خواهیم شد. فراموش نکنید که میتونید آخرین خبرها در این باره رو هم در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با کسب 30 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان پیروز انتخابات اسرائیل شد. حزب لیکود با این تعداد کرسی اکنون در موقعیتی است که میتواند در ائتلاف با دیگر احزاب دست راستی و یهودیان ارتدوکس دولت جدید اسرائیل را تشکیل دهد. با اعلام نتایج انتخابات اسرائیل، صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مذاکرات صلح به رادیو صدای فلسطین گفته که اکنون با انتخاب آقای نتانیاهو روند صلح هم به گفته او به گور سپرده شده است. مرداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی این کشور موفق به کسب یک پیروزی غیر قابل پیش بینی شد. پس از شمارش تقریبا همه آرای ریخته شده به صندوق‌ها در این انتخابات، حزب دست راستی لیکود موفق به کسب 30 کرسی از مجموع 130 کرسی در پارلمان این کشور شد. اسحاق هرزوگ، مهمترین رقیب آقای نتانیاهو در این انتخابات نیز پیروزی او را تبریک گفته است. با آنکه همه نظرسنجی‌ها خبر از یک رقابت نزدیک می‌دادند، اما حزب چپگرای اتحاد صهیونیستی به رهبری آقای هرزوگ تنها موفق به کسب 24 کرسی پارلمانی شده است. به نظر می‌آید با این پیروزی بنیامین نتانیاهو دوره راحتی برای تشکیل یک دولت ائتلافی با دیگر احزاب دست راستی و نیز متحدان مذهبی‌اش پیش رو داشته باشد. اگر آقای نتانیاهو موفق به تشکیل یک ائتلاف کارآمد شود، این چهارمین دوره است که نخست وزیر 65 ساله اسرائیل در سمتش ماندگار خواهد شد تا یکی از طولانی ترین دوره های بر قدرت ماندن یک نخست وزیر در اسرائیل را به نام خود ثبت کند. آقای نتانیاهو در آخرین روز پیش از انتخابات تأکید کرده بود که در صورت انتخاب شدن اجازه تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را نخواهد داد. سیاستی که به گفته برخی تحلیلگران برای روند صلح خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود. آقای نتانیاهو در این حال قول داده است که همچنان به هشدارهایش علیه آنچه که یک توافق بد میان ایران و 5+1 می‌خواند ادامه دهد. رقیب آقای نتانیاهو اسحاق هرزوگ در مقابل می‌گوید که آقای نتانیاهو از تاکتیک ترساندن مردم برای نادیده ماندن مسائل مهمتری چون افزایش هزینه‌های زندگی و تورم افسار گسیخته در اسرائیل استفاده می‌کند. حزب دیگری که در انتخابات پارلمانی اسرائیل توانسته اقلیت قابل توجهی را به خود اختصاص دهد، لیست مشترک عربی است که با 13 کرسی در رده سوم انتخابات پارلمان قرار گرفته است.
گزارشی بوده از مهرداد قاسمفر.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ساعت 14:09 است. همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. یک مقام رسمی آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا نحوه استفاده تسلیحات سنگین ایرانی در داخل خاک عراق را رصد می‌کند و نگران افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه استفاده از این تسلیحات و افزایش درگیری‌های فرقه است. این مقام رسمی که نامی از او برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته استفاده از تسلیحات سنگین به ویژه توسط شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران که در بازپسگیری شهر تکریت در حال کمک به نیروهای عراقی اند، نگرانی های آمریکا در مورد میزان تلفات غیر نظامیان را افزایش داده است. آمریکا میگوید تلفات غیر نظامیان می تواند منجر به افزایش درگیری های فرقه ای در عراق شود. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر در گزارشی تفصیلی نوشته بود که ایران احتمالاً از موشک های بالستیک فتح 110 و راکت توپخانه فجر 5 در خاک عراق استفاده می کند. خواهر امیر میرزایی حکمتی دریانورد سابق آمریکایی که در ایران زندانی است میگوید برادرش میخواهد ملیت ایرانیش را پس دهد و اگر به او اجازه ترک ایران داده شود قسم میخورد که دیگر به این کشور باز نگردد. به گزارش اسوسییتد پرس سارا میرزایی حکمتی روز سه‌شنبه گفته که برادرش این صحبت‌ها را در تماس تلفنی به یکی از اقوامش دیکته کرده و او این پیام را در نامه‌ای به سفارت پاکستان حافظ منافع ایران در خاک آمریکا تحویل داده است. امیر حکمتی در این نامه اعلام کرده مقام های ایران او را گروگان گرفتند و به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی از او استفاده می کنند. آقای حکمتی در مرداد ماه سال 90 در حالی که به گفته خود برای دیدار مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر و به اعدام محکوم شد. بعد از آن دادگاه تجدید نظر او را به 10 سال زندان محکوم کرد و آمریکا همواره اتهام جاسوسی امیر حکمتی برای این کشور را رد کرده است. به گفته یه سخنگوی اورژانس ایران حوادث شب چهارشنبه آخر سال تا نیمه شب 26 اسفند 2 کشته و 206 مجروح بر رای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا کشته شدگان 2 نوجوان 14 و 15 سالند. در همین حال حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران هم گفته که شب گذشته میزان آنچه او تخلفات خوانده نسبت به سال قبل کمتر بوده. اما در حالی که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در ایران تنها ساعتی پیش از برگزاری مراسم جشن آخرین سه‌شنبه سال گفت چهارشنبه سوری کاری خرافی است، آنگونه که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند مراسم چهارشنبه سوری در بیشتر شهرها و روستاهای ایران برگزار شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
چهارشنبه سوری آرام، این اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای آنچه شب گذشته در تهران و سایر شهرهای ایران گذشت به کار بردند. آرام یعنی 257 حادثه در پایتخت، 1 کشته، 2 قطع دست و 1 تخلیه چشم. این آخرین آماری است که تا ساعت 23:30 شب گذشته در رسانه‌های ایران اعلام شد. به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، 4 مورد انفجار ترقه، 50 مورد آتش‌سوزی مسکونی، 49 مورد آتش‌سوزی در فضای سبز، 32 مورد آتش‌سوزی سطل زباله، 4 مورد آتش‌سوزی واحد تجاری و 3 مورد آتش‌سوزی واحد صنعتی و چندین مورد دیگر حریق در تهران اتفاق افتاده است. سخنگوی اورژانس کشور نیز با تایید آمار مصدومیت 257 نفر در مراسم چهارشنبه سوری امسال گفت دست 2 نفر به علت انفجار قطع و چشم 1 نفر نیز تخلیه شده است. مشتبه خالدی به خبرگزاری فارس گفته است که در چهارشنبه سوری امسال تنها 1 نفر کشته شده است. وی همچنین خبر داده که 4 نفر از مصدومان به علت شدت جراحت در ICU بستری شدند، 40% مصدومان از ناحیه چشم آسیب دیدند و 60% دچار تروما و سوختگی شدند. پیش از فرا رسیدن شب چهارشنبه آخر سال در ایران، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درباره تبعات استفاده از مواد آتش‌سوز هشدار داده بودند، اما با وجود این همه سالانه تعدادی از شهروندان ایران در حوادث این روز مصدوم می‌شوند. فرزاد محمدی مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم روز 25 اسفند گفته بود که سالانه چشم 3000 نفر از ایرانیان در حوادث چهارشنبه سوری به صورت جزئی و عمیق آسیب می‌بینند که 10% از افراد بستری می شوند و چشم حدود 15 نفر نیز تخلیه می شود. در سالهای اخیر همچنین با نزدیک شدن به پایان سال خورشیدی، مقامهای قضایی و انتظامی ایران همواره در خصوص برخورد با تجمع کنندگان مراسم چهارشنبه سوری هشدار دادند. تقیه مهری، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران، پیش از این گفته بود که برپایی تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری ممنوع است و نیروهای انتظامی اجازه برگزاری تجمع در این روز را نمی‌دهند. با اینکه هیچ آمار رسمی از کاهش حضور مردم در مراسم شب چهارشنبه سوری اعلام نشده، اما حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران به خبرنگار ایلنا گفته است که برای نخستین بار در سال‌های گذشته مراسم چهارشنبه آخر سال حوالی ساعت 22:30 در تهران به پایان رسیده و وضعیت شهر به حالت عادی بازگشته است.
گزارش رویا کریمی مجد پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.